ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت، پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنوید و همچنین گزارش داریم که از عملیات نظامی به هدف جلوگیری از نفوذ و گسترش جنگجویان داعش در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه جوزجان خبر داده میشود و وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان از اصلاحات در این نهادها خبر میدهند. اما قبل از این گزارش‌ها توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقام‌های امنیتی جوزجان از عملیات نظامی در برابر گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه خبر می‌دهند. برنامه آموزشی نظامیان افغان در هند آغاز شده است. اولین بازی تست تیم کرکت افغانستان با هند خواهد بود و اتحادیه اروپا بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را رد کرد. مشروع اخبار. مقام‌های امنیتی جوزجان از عملیات نظامی در برابر گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه خبر می‌دهند. هرچند قماندان امنیتی جوزجان در مورد زمان دقیق عملیات چیزی نگفته، اما وزارت امور داخلی افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت عملیات نظامی را به هدف پاکسازی ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه از وجود داعش امروز سه‌شنبه آغاز می‌کنند. تفصیل این خبر را دوستان عزیز در برنامه دنبال می‌کنیم. برنامه آموزشی نظامیان افغان در هند آغاز شده است. بر اساس این برنامه که در اکادمی نظامی در شهر چنای مرکز ایالت تامیل نادو به پیش برده می شود، برای اولین بار یک دلگه 20 نفری زنان افغان آموزش نظامی می بینند. تورنی سنجنا جی آر، یک مربی نظامی هندی، دیروز بر رسانه‌ها گفت که این زنان افغان برای جنگ در خط اول جبهه آموزش می بینند. شورای بین المللی کرکت می گوید این یک خبر تاریخی است که هند اولین بازی تست میچ افغانستان را میزبانی خواهد کرد. شورای بین المللی کرکت دیروز تایید کرد که تیم ملی کرکت افغانستان در اولین مسابقه تست با تیم کرکت هند روبرو می شود. آکاش چوپرا، منتقد کرکت و بازیکن سابق تیم ملی هند، دیروز در صحبت با وبسایت اسپین کرک انفو چنین گفت:
پیشرفت تیم کرکت افغانستان در مسابقات بین المللی کرکت همه را مجبور ساخته تا بنشینند و کف بزنند. واقعا خوشحال هستم که با آنها این فرصت فراهم شد و امیدوارم که این مسابقه هرچی زودتر برگزار شود.
وبسایت اینترنتی اسپن کرک انفو خبر و گزارش‌های مربوط به کرکت را نشر می‌کند. صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورهای اروپایی آمریکا را تعقیب کرده بیت المقدس را به حیث پایتخت این کشور به رسمیت بشناسند، اما رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پاسخ تند داده گفته است که او باید توقعات خود را برای دیگران نگه دارد. فدریکا موگرنی دیروز که پس از دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ملاقات با صدر اعظم اسرائیل در بروکسل در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، با خبرنگاران چنین گفت: من می‌دانم که صدر اعظم نتانیاهو چندین بار گفته که او انتظار دارد دیگران تصمیم رئیس جمهور ترامپ را دنبال کرده سفارت‌های خود را به بیت المقدس انتقال دهند. او می‌تواند از دیگران چنین توقع داشته باشد، به خاطر که از طرف کشورهای اتحادیه اروپا چنین اقدام صورت نخواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گذشته بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اعلان کرد که سفارت آمریکا به آنجا انتقال خواهد شد. رئیس جمهور روسیه میگوید فیصله رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد بیت المقدس وضعیت در شرق میانه را بی‌ثبات ساخته است. ولادیمیر پوتین دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، همتای ترکی خود، در انقره در یک نشست خبری همچنین گفت که امیدوار است که تعداد از موافقتنامه‌های دفاعی را با ترکیه امضا کند. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در همین نشست خبری گفت ترکیه و روسیه در مورد فیصله رئیس جمهور آمریکا درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل موقف واحد دارند. رئیس جمهور ترکیه گفت تماس‌ها بین مسکو و انقره درباره وضعیت شرق میانه و بیت المقدس ادامه خواهند یافت. و وزیر خارجه بریتانیا گفت در جریان سفرش به ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا زندانیان دو تابعیت‌ها را آزاد کنند. بوریس جانسون روز شنبه و یک شنبه در ملاقات با مقام‌های ایران در تهران تلاش کرد تا نازنین زاغری ردکلیف زندانی بریتانیایی ایرانی الاصل را که یک کارمند امدادرسان است از حبس رها سازد. بوریس جانسون دیروز به پارلمان بریتانیا گفت که نیت خلق امیدواری در این زمینه را ندارد، اما دیدارهایش در تهران را سودمند خواند. و یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برابر تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را پایتخت اسرائیل شناخت، حمایت کامل ایران از شبه نظامیان فلسطینی را پیشنهاد کرده است. جنرال قاسم سلیمانی که جناح عملیات خارجی سپاه پاسداران را رهبری می کند، این پیشنهاد را به قماندانهای گروه های شبه نظامی لواهای عزالدین القسام و جهاد اسلامی پیشکش کرده است. این دو گروه جناح نظامی حزب فلسطینی حماسند که نوار غزه را زیر کنترل خود دارد. وبسایت سپاه پاسداران دیروز گزارش داد که قاسم سلیمانی در تماس تلفنی با قماندانهای فلسطینی حمایت ایران را پیشنهاد کرده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از عملیات نظامی به هدف جلوگیری از نفوذ و گسترش فعالیت‌های جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تیپه جوزجان خبر می‌رسد. هرچند مقام‌های محلی می‌گویند که زمان دقیق آغاز این عملیات تا کنون واضح نیست، اما وزارت امور داخله دیروز به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی را به هدف پاکسازی این ولسوالی ها امروز سه‌شنبه آغاز می کند. همزمان با این، مردم و شمار از فعالان مدنی جوزجان از حکومت می خواهند که دامن داعش را از این مناطق برچیند. مقیم نایب گزارش می دهد.
مقام ها در جوزجان می گویند همه روستاها در ولسوالی های درزاب و قوش‌تیپه در تسلط جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قرار دارند و حکومت در این ولسوالی ها تنها چند پسته معدود و تعمیر ولسوالی و قماندانی امنیه را در اختیار دارد. باز محمد داور ولسوال درزاب جوزجان دیشب برای رادیو آزادی گفت که اکثر مردم ولسوالی های درزاب و قوش‌تیپه مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند به شهر شبرغان مرکز ولایت بروند. ولسوال درزاب می گوید مردم در این ولسوالی ها چشم برای آغاز عملیات نظامی می باشند. باز محمد داور در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت
در تسلط دولت فقط یعنی یک قماندانی است، چند دانه پوسته داریم و تعمیر قماندانی، تعمیر ولسوالی کلا در اختیار دولت است و متواقی تمام قریجات ولسوالی درزاب و قوش‌تیپه در تسلط به اختیار داعشیان قرار دارند در حال حاضر.
به گفته ولسوال درزاب، جنگجویان گروه داعش در سه قریه مرکزیت داشته و از آنجا دیگر محلات را مورد حمله قرار میدهند.
قرارگاهایشان، مرکزیتشان، تجمع، تحرکشان از همون سه قریه است، به نام قریه سردره، به نام قریه هلقانی و قریه مغول. در همون سه قریه بزرگ به دیگه قریهجات آغاز میشه و همچنان اونجا مکاتب زیاد است. در همون مکاتب و در همون خانه های مردم در آمدند و در اونجا زندگی دارن عملا. 90% اهالی همون سه قریه مهاجر شدن در مرکز جوزجان، در اینجا بیجا شدن از خانه هایشان.
در این میان وزارت امور داخلی افغانستان پس از نشر این گزارش ها می گوید عملیات تصفیهی امروز در ولسوالی درزاب آغاز می شود. قماندان امنیه جوزجان همچنان گفت عملیات برای سرکوب جنگجویان داعش در ولسوالی های درزاب و قوش‌تیپه برنامه ریزی شده است. رحمت الله کوهستانی قماندان امنیه جوزجان که شام دیروز در مورد زندگی جنگجویان خارجی داعش در این دو ولسوالی با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت
افراد نتوای خارجی است، از جمله فرانسوی است، حتی آلمانی است، چینی است، اوزبک است، از گروپ تایری الله است. همه گروپ ها فقط در سردره ولسوالی درزا و تخمشکر ولسوالی قوش‌تیپه در اونجا جا بجا هستند. فقط اوزبک ها با همراه فامیلشان است. دیگه افبایی که آمده اونا بیدر فامیل خودشان هستند. جهر هستند اونا.
ولسوال درزاب در امین هفته به رسانه ها گفت اخیراً در این ولسوالی جنگجویان خارجی گروه داعش که شامل 12 الجزایری و 4 فرانسوی به شمول 2 زنان نیز دیده شدند. گفته می شود که آنها جنگجویان داعش را آموزش نظامی می دهند. عده‌ای از ناظران به خبرگزاری فرانس پرس گفتند جنگجویان گروه داعش غالباً از راه تاجیکستان وارد افغانستان می شوند. اما ولسوال در زاب می گوید آنها در مورد راه ورودی این جنگجویان چیز نمی دانند. در این حال علی شیر انتظار یک فعال مدنی جوزجان به رادیو آزادی گفت جنگجویان داعش همه مکاتب را در درزاب و قشتیپه بسته مردم را مجبور به ترک خانه هایشان نموده و کشت و حاصلات را از بین بردند.
37 مکتب و 319 معلم در ولسوالی درزاب، در حدود 225 معلم و 25 مکتب هم در ولسوالی قشتیپه بی‌سرنوشت است. قطع مستمره داعش از مکاتب. امیدوار هستم دولت مرکزی در این زمینه توجه بکنه و بتونه که مکاتب بروی اولاد سرزمین باز شود و مردم از این مشکلات خلاص شود.
قبل از این رحمت الله اشعر ولسوال سابق درزاب در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کرده بود که گروه تحریک اسلامی ازبکستان تحت رهبری ملک یولداش پسر طاهر یولداش برای آماده کردن حملات انتحاری سرگرم جلب و جذب جوانان در این دو ولسوالی می باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان از اصلاحات در این نهادها خبر می‌دهند. محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت در 3 بخش پلان‌های جامع را تهیه کرده که با عملی کردن آن تغییرات قابل توجه در کیفیت معارف به میان خواهد آمد. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان می‌گویند برنامه‌ها و طرح‌های را روی دست دارند که با عملی شدن آن تغییرات قابل ملاحظه‌ای در نظام تحصیلات عالی و معارف به میان خواهد آمد. ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت به خاطر آوردن اصلاحات در نظام معارف در 3 بخش یک پلان همه‌جانبه را تهیه کرده و علاوه بر بخش‌های دیگر به نصاب تعلیمی کشور نیز توجه شده است.
ما به خاطر اصلاح یک پلان ترتیب دادیم که 26 ساحه دارد. در این پلان از تشکیل گرفته تا بخش های مسلکی، مالی و تدارکاتی، کیفیت تعلیم، ارزیابی نتایج آموزش، بررسی تدریس معلمین، مسائل هماهنگی روابط وزارت معارف و برخی موضوعات دیگر گنجانیده شده است.
آقای شینواری میگوید این پلان ظرف 2 سال در 3 مرحله عملی می شود که روی کیفیت معارف تاثیر مثبت دارد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه هفته جاری در سفر به ولایت غزنی گفته است چیزی که این نهادها تربیه می کنند مورد نیاز مردم نیست و چیزهایی که مردم ضرورت دارند در این نهادها تربیه نمی شوند. آقای غنی همچنان گفته است که وضعیت جاری در وزارت های معارف و تحصیلات عالی برای مردم قابل قبول نیست. در این حال وزارت تحصیلات عالی نیز از آوردن اصلاحات در این وزارت سخن می گوید. عارفه پیکار معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
سان وزارت تحصیلات عالی هم اقدامات جدی روی دست گرفته و یک از برنامه‌های جدی که وزارت تحصیلات عالی روی اون کار میکنه و او باعث کیفیت، باعث بهبود در نهادهای آکادمیک میشه و بحث بازنگری نصاب تحصیلات عالی هست. در کنار از اون ما میخواهیم نقش پژوهشی نهادهای آکادمیک هم بالا ببریم. خود نصاب محتوا به اصطلاح بروز میشه و مطابق با شیوه‌های تدریسی میشه در دانشگاه‌های بین‌المللی صورت می.
با این همه شماری از متخصصین بخش معارف روی رهبری فعلی وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی بی‌باورند، زیرا به گفته آنان این نهادها توانایی آوردن اصلاحات لازم را در این بخش‌ها ندارند. صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف و یک تن از این متخصصین در صحبت با رادیو آزادی گفت در نهادهای تعلیمی و تحصیلی باید علاوه بر آموزش برای معلمین و محصلین مهارت‌های مسلکی نیز داده شود.
فارغان باید علاوه بر آموزش مهارت های مسلکی هم داشته باشند. حالا فارغان ما مهارت ندارند. آموزش مهارت ها در وزارت های معارف و تحصیلات عالی وجود ندارد. ما وقت جوانان خود را ضایع می کنیم.
آقای پتمن می گوید نهادهای تعلیمی و تحصیلی در کشور نیاز به اصلاحات بنیادی دارند که این کار بالاتر از توان رهبران فعلی این نهادها می باشد. به گفته وی تیم های مسلکی به خاطر آوردن اصلاحات بنیادی در این وزارت ها تشکیل گردد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم فرشته ندار شنیدید که وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان از آوردن اصلاحات در این نهادها خبر می‌دهند. با شنیدن این گزارش می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را هر هفته تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این شماره از مجله فرهنگی آزادی این مطالب را برای شما تهیه دیده ایم. سخن هفته در مورد آرامش اجتماعی که ما در کشور نداریم. داستانی با عنوان سخن خوش در ماورای افسردگی. صحبت مختصر با عزیز حکیمی در مورد ایجاد یک اپلیکیشن در سایت نبشت. گزارش از جشنواره هنر در تالار رادیو تلویزیون ملی، فرستاده یک شنونده مجله آزادی از کانادا، گزارش از 15 نشست ادبی از جوزجان. اما پیش از اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی از شمیلا جاوید.
چهارشنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر با راه اندازی جشنواره هنر از روز جهانی هنر تجلیل نمودند. در این محفل پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، روی نقش هنر و هنرمند در زندگی اجتماعی صحبت کرده و گفت که هنر یکی از بخش‌های زندگی انسانی است و باید با هنر زیست. و اگر بدون هنر زیست نمایم، ما با مشقت‌ها و معضلات گوناگون مواجه می‌شویم. بعداً پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به خانش گرفته شد که در آن گفته شده است افغانستان با تاریخ طولانیش در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون جهان نقش‌آفرینی کرده است. از سوی دیگر در پیام پوهنتون کابل آمده است که هنر در افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی را شاهد بوده است. در حاشیه این محفل نمایشگاه هنری توسط سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد و در اخیر برای شماری از هنرمندان لوح تقدیر و تندیس از سوی پوهان محمد رسول باوری اهدا شد. در لابلای این برنامه گزارشی از این محفل نیز به نشر می رسد. سه شنبه گذشته 5 فیلم مستند که در برگیرنده زندگی چینایی ها در افغانستان است، در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به نمایش گذاشته شد. این فیلم ها توسط تلویزیون کابل نیوز به همکاری سفارت چین در افغانستان ساخته شده است. به گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد، غلام جیلانی زواک رئیس تلویزیون کابل نیوز گفت که در این فیلم ها زندگی چینایی ها مقیم افغانستان به تصویر کشیده شده و در یکی از این فیلم ها ساخت قاموس چینایی پشتو نیز به تصویر کشیده شده است. در این نشست دو طرف پیرامون اهمیت برگزاری نمایشگاه دائمی استاد کمالدین بهزاد به بحث و گفتگو پرداختند. 106 عکس از آثار استاد کمالدین بهزاد با همکاری کشور فرانسه از سوی انستیتوت مطالعات امریکا برای افغانستان از موزیم ها، کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی جهان گردآوری و در ارگ هرات به نمایش گذاشته شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم و تنها و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان به خصوص در کشور ما سرمه سلیمان گشته و از دهها بدین سو در قفای آن جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را با آرامی از راه گلو عبور دهیم. اما این آرامش را چه کسانی مختل می سازند؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام، لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه های متفاوت باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی های متنوع حربه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد و با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس این کاربرد، این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجود به اصطلاح میراثی را نیز از دست می دهیم. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند، دخالت می کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دستبین ایشان باشند و ده ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمع نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و عنانوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماعی خود را از بین می برند و در انتها بالشت خود و چند تای دیگر را نیز خشک می سازند و متباقی را با ماتم می نشانم. لذا آرامشی را که ما به آن محتاج هستیم با این درگیری ها با آسانی به دست نمی آید تا آن که مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعت فردی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
چه خوش گفتن لطف و خوش خلق را شکار کند. براستی هم گفتار نیک و پندار نیک و آن هم با کردار نیک یک جا باشد پسند همه است و حتی آنهایی که دشمنی و کینه بر دل داشته باشند با گفتار نیک و الفاظ شیرین از کینه توزی و حتی انتقام منصرف می شوند و یا شماری به این باورند اگر باری را از دوش کسی نمی توانید کم کنید لااقل بار دیگر را بر دوش وی علاوه نکنید که این خود اخلاق نیکو است. در موارد دیگر با سخنان خوب و شیرین می شود غم و غصه را از قلب ها زدود و به جای آن گل شادی و سرور نشاند. داستانی داریم از تأثیرات سخن خوش و نتیجه آن در روحیه یک دختر افسرده خاطر. روزی پیرمردی با فاصله یک بلست در پهلوی یک دختر نوجوان در دراز چوکی باغ عمومی شهر رو به روی یک فواره آب نشسته بود. پیرمرد از دختر پرسید: غمگینی؟ چرا گپ نمیزنی؟ دختر گفت: نه، غمگین هم نیستم. پیرمرد گفت: مطمئن هستی که غمگین نیستی؟ پس چرا گریه میکنی؟ دختر حق حق کنان گفت: دخترا و بچه ها مرا دوست ندارند و با من بازی نمی کنند. مرد سال خورده گفت: چرا با تو دوست نیستن؟ دختر گفت:
دوست هستند، اما چه؟ چرا با تو بازی نمی کنند؟ دختر با گریه و صدای بلند گفت: من قشنگ نیستم، زیبا نیستم و کالای جدید ندارم. پیرمرد گفت: بچه ها و دخترها قبلن این گپ ها را که تو قشنگ نیستی و زیبا نیستی برای تو گفتن؟ دختر گفت: نه، گاهی نگفتن. پیرمرد با ملایمت و صدای خیلی عظیم گفت: تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم. این لباس تو به به، چه رنگ دلفریبی دارد. دختر در حالی که با هر تعریف پیرمرد چینهای پیشانیش باز شده و متبسم شده بود گفت: راست میگین؟ پیرمرد گفت: از ته قلبم میگم، تو زیباترین، مقبولترین و در عین حال شادابترین دختر روی زمین هستی. دخترک بلند شد، پیرمرد را بوسید و به طرف دوستانش دوید. چنان شاد شده بود که دست از پا نمی شناخت. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، بکس دستی خود را باز کرد و عصای سفیدش را بیرون آورد و تق تق کنان بر روی پیاده رو باغ روان شد. در این شماره از مجله آزادی صحبتی در مورد یک اپلیکیشنی برای کتابخانه نبشت با مبتکر این اپلیکیشن جناب عزیز حکیمی داریم، اما قبل بران چند جمله‌ای در مورد سایت نبشت.com و گرداننده آن عزیز حکیمی. عزیز حکیمی اهل هرات، فعلا ساکن جزایر مالت، روزنامه‌نگار، علاقمند ادبیات فارسی و انگلیسی و برنامه نویسی وب. او مقالاتی در رسانه‌های مختلف فارسی زبان و نشریات خارجی منتشر کرده است. حکیمی بنیانگذار و سردبیر مجله ادبی نبشت و سایت داستانی نبشت است. خود جناب حکیمی می‌نویسد: نبشت یک مجله حرفه‌ای ادبیات است. با باور حکیمی، نبشت یک نشریه بی‌طرف از نظر سیاسی است و به فرد و یا سازمان یا کشور خاصی تعلق ندارد. این سخن به این معناست که به جز اصول حرفه‌ای مرتبط با حوزه کاری نبشت، هیچ عامل دیگری در انتشار یا عدم انتشار یک نوشته نقش ندارد. حکیمی می نویسد: هدف ما ارتقای ادبیات داستانی و ترویج کتابخانی در میان فارسی زبانان و همزمان ایجاد فضای مناسب است که در آن نویسندگان حرفه‌ای و تازه‌کار بتوانند کارهای خود را منتشر کنند. به تازگی اپلیکیشنی برای کتابخانی با نام کتابخان نبشت از سوی انتشارات نبشت تهیه و در دسترس کاربران قرار گرفته است. تهیه کنندگان این کتابخان الکترونیک میگویند این اپلیکیشن از همان امکانات و قابلیت‌های موجود در نسخه‌های خارجی آن بهره می‌برد و اولین اپلیکیشن در زبان فارسی است که تابع مقررات محدود کننده سانسور نیست. کتابخان نبشت تا کنون نزدیک به 100 کتاب رایگان فارسی را با رعایت قوانین حفاظت از حقوق پدیدآورنده در قالب کتاب الکترونیک تهیه و برایگان در اختیار خوانندگان قرار داده است. در گفتگویی که همکارم مصطفی صدیقی با عزیز حکیمی، مدیر و بنیانگذار سایت داستانی نبشت داشت، ابتدا از او خواسته است که در مورد کارکرد این اپلیکیشن بیشتر بگوید. بشنویم.
خب، کتابخانه نبشت اپلیکیشن ویژه نشر نبشت هست که به کاربرها اجازه میده که کتابایی رو که از فروشگاه نبشت خریداری کردن یا به رایگان دانلود کردن اونا رو مطالعه بکنن. کتاب‌های نبشت در واقع در موبین تلفن یا دستگاه تبلت کاربر قرار میگیره و حتی اگر به اینترنت وصل نباشن میتونن کتاب‌ها رو مطالعه بکنن. شبیه از این اپلیکیشن البته قبلا هم وجود داشته، یعنی این کاری نیست که نبشت برای اولین بار انجام داده باشه. مثلا اپلیکیشن در آیفون اپلیکیشن وجود داره به نام آی بوک که شما میتونن به همین شکل کتاب بخونن، و همچنین آمازون مثلا اپلیکیشن کندل را داره که هم روی موبایل هست و هم روی به اصطلاح روی دستگاه کندل را دارن. ولی کارکرد اپلیکیشن نبشت دقیقا همون کارکردیه که اپلیکیشن های مشابه خارجی دارن، یعنی از نظر تکنولوژی هیچ کمبودی نسبت به اونا نداره. کتاب هایی را که منتشر میکنه و کتاب هایی را که پخش میکنه سانسور شده نیست.
چه کتاب های معمولا شما روی کتابخانه نبشت منتشر میکنه؟
آثاری که نبشت منتشر میکنه محدود به ادبیات و رمان نیست. با چاپخانه دیجیتال که ما داریم میتونیم که همون کتاب ها را به شکل کاغذی هم منتشر بکنیم و ارائه بکنیم. ولی ما میتونیم مثلا اپلیکیشن ما قادر هست که از زبان پشتو هم پشتیبانی بکنه. به این صورت اگر ناشری وجود داشته باشه یا نویسنده‌ای بخواهد که کتاب خود به پشتون منتشر بکنه ما میتونیم این کار رو بکنیم. از نظر موضوعی اما اپلیکیشن و کتاب‌های که ما در روی نوشت داریم محدود به ادبیات داستانی نیست. تاریخی، سیاسی، فلسفی، آموزشی و بسیاری از دسته‌ها و موضوعات دیگر هم کوشش میده.
برخی ها میگن که اصلا فرهنگ کتابخانی در افغانستان بی رونق و کم رونق است. در مورد کتابخانه نبشت این اپلیکیشن اگر بگویی که تا کنون چقدر مخاطب و علاقمند جذب کرده به خودش؟
واقعا برای خود من قابل انتظار نبود، یعنی برنامه ریزی من برای این اپلیکیشن طوری بود که احساس میکردم شاید به او اندازه از استقبال نشه به خاطر که مردم علاقی به کتاب خواندن ندارن یا ای که ممکنه مثلا اولویت های دیگه در زندگی خود داشته باشن. ولی واقعا واکنشی که مردم نشان دادن و استقبالی که کردن و تعداد کتاب هایی که دانلود شده و تعداد دفعاتی که اپلیکیشن دانلود شده واقعا برای خود من قابل تعجب بود.
یک موضوع دیگر که جالب توجه است، این روزا شاهدیم که برخی ها در صفحه فیسبوکشان نام و نشان کتاب را مثلا میگذارن و بعد از مخاطبان میخوان که اگر مایل باشند به گفته خودشان نسخه سافت یا پی دی اف کتاب را به دست دارن، ایمیلایشان را بنویسن و بفرستن. خودت چی میگی در این مورد حکیمی؟
به نظر من یک نوع بی‌احترامی به کتاب است، به خاطر از اینکه مسئله فقط نقض قانون کپی رایت در سطح بین المللی و قوانین کپی رایت در افغانستان یا قوانین حمایت از حفاظت از حقوق مؤلف در افغانستان فقط اون موضوع نیست. در اینجا مسئله‌ای که پیش میاد مسئله اخلاقی هم هست و مسئله حرفی هم هست. به نظر من یک نوع بی‌احترامی به کتاب هست، یک نوع بی‌احترامی به فرهنگ کتابخانی است. و به خاطر اینکه حتی اگر کسی نسخه رایگان یک کتاب را بخواهد دانلود بخواهد پخش بکنه، خب به سادگی میتونه او را به اشتراک بگذاره به جای اینکه ایمیل کسی را بخواهد. خطر دیگه‌ای که وجود داره اینه که وقت شما ایمیل خود را به این صورت روی فیسبوک میگذارین، یک تجارت بسیار بزرگ جهانی وجود داره برای خرید و فروش ایمیل. شما هیچ وقت نمیتونید که با او ایمیل شما چه خواهند کرد. بنابراین همیشه امن‌تر این هست که کتاب را شما از مراجع مختلف، از مراجع معتبر مختلف میتونه نمیشه به دست بیاره.
چهارشنبه که گذشت از روز هنر طی یک جشنواره در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان تجلیل به عمل آمد. تجلیل از روز هنر و یادهانی از آن شیوه پسندیده است، به شرط آن که به تصامیم و وعده هایی که در پیام های قرائت شده مندرج است جامعه عمل بپوشد. این تنها در تجلیل از هنر نه، بلکه در سایر برنامه ها و یادواره ها هم اوضاع بالاتر از این نیست که روزی یا هفتهی به نام نامی اختصاص داده می شود. و اما همه آنها گویا از یک رنگامیزی سیاسی و عنعنوی بیش نیستند. در جشنواره هنر امسال هم طبق معمول یک برنامه بیانات و وعده ها و یادآوری از بیتوجهی به هنر جاگزین بود. اما از سوی چه کسانی؟ صحبت های مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و شورای عالی هنر و پوهنتون کابل. جالب این که در پیام رئیس اجرایی که از سوی جناب عبدالرحمن شفق خوانده شد چنین آمده است:
اما متاسفانه چنان که همه می دانیم به دلیل جنگ‌های چند دهه اخیر و نیز به دلیل افراطی‌گری‌های دینی طالبان و جزی آنها، هنر در افغانستان هم مانند عرصه‌های دیگر آسیب جدی دیده با حاشیه کشانده شده است. با این همه این حقیقت را نمی توان انکار کرد که هنر در سالهای پسین رشد چشمگیری داشته، با آن هم لازم است تدابیر جدی در جهت بهبودی وضعیت هنر و معیار ساختن آن اندیشه شود. در کنار این که دولت افغانستان مکلفیت دارد برای بهبودی وضعیت هنر و جامعه اقدام لازم را انجام دهد، هنرمند و نهادهای غیر دولتی پشتیبانی هنر نیز نباید مسئولیت‌های خطیرشان را به باد فراموشی بسپارد و در جلب مخاطبان باید از هیچ دوه مضایقه نکند. یکی از این کارهایی که می توان بود هنرمندان و نهادهای حاوی هنر برداشت‌های منفی و طالبانی نسبت به پدیده‌های هنر را از ذهن عامه بزداید.
سوال اینجاست این همه را کدام مرجع و نهاد انجام نماید؟ زمانی که حکومت نتواند و وزارت اطلاعات و فرهنگ صلاحیت و توانایی آن را نداشته باشد، مردم عادی و نهادهای خصوصی با چه صلاحیت قانونی و مالی خواهند توانست پشتیبان هنر و هنرمند باشند؟ در این جشنواره هنر، محمد رسول باوری رئیس وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخشی از بیانیه خود وعده پرمحتوای در جهت مساعدت بر هنر و هنرمند نداد و تنها بر توزیع فلسفه هنر پرداخت و یگانه راه رشد هنر را ترغیب و تشویق هنرمندان عنوان کرد و هنر را نوعی مبارزه به هدف بقا دانست.
هنر رخ دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را ایفاده میکنه، مبارزه برای بقا و حیات. انسان ها عمدتاً در سی بخش با معضلات، دشواری ها و سهولت ها مواجه میشن: یکی به حیث فرد، دوم به حیث کلکتیو اجتماعی، سوم به حیث یک معنویت. هنر از بخش سوم است. ما دو نوع مبارزه را در این مسیر میبینیم: یکی مبارزه برای وجود خود، دوم مبارزه برای بیرون خود. آن که مبارزه برای وجود خود میدانیم این است که خود ما درک بکنیم چی هستیم، چی توانی را داریم، در کدام جهت میتوانیم توانمندی خود را به نمایش بگذاریم. ما اگر با هنر زیستیم، زیست ما آنچنان هست که زیست انسانی ایجاب میکنند. اگر بی هنر زیستیم، زیست ما با مشقات و با معضلات گوناگونی مواجه میشود. از این جهت هنر یکی از بخش های عمده زندگی انسانی هست. حکومت ها و ادارات و مربوط به دولت مکلفیت دارند تا زمینه های را برای پیشرفت و انکشاف هنر در عرصه های مختلف که مربوط به هنر است و تحت عنوان هنر است مسائل بسازد. یکی از این طریقه ها که زمینه های رشد را در شامل آن هست تشویق است، تشویق، ترغیب و تبلیغ برای هنر. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم.
چندی است که شورایی به نام شورای عالی هنر در ماورای وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد و یگانه هدف این نهاد تشویق و ترغیب هنرمند در بخش‌های مختلف است و مسئولین این نهاد در صحبت‌هایی که داشتن بیشترین از طرح‌ها و پلان‌هایی برای بهبود هنر و هنرمند تمرکز کردند و تأکید بران دارند که شورای عالی هنر باید استقلالیت تام در تصمیم گیری ها داشته باشد. تیمورشاه حکیمیار نماینده شورای عالی هنر در سخنرانی که در این جشنواره هنر داشت نیز این آرمان شورای عالی هنر را تکرار کرد.
شورای عالی هنر در مجموعه جلسات متعددی که داشتن مسلم شدن که یک مقدار تغییرات را در روش کار خود در جشنواره به وجود بیارن. از جمله بحث بسیار عمده‌ای بود که ما هیچ گاهی به خاطر نداریم که ما در مجموع تمام هنرمندان ولایات مورد حمایت قرار داده باشیم. از خاطر شورای عالی هنر تصمیم گرفت که در مجموع امسال 30% از مجموع امتیازات به شهر کابل مشخص بکنند و 70% دیگر در مجموع برای تمام ولایات افغانستان، برای اونو هنرمندایی که اصلا شاید بسیار آثار ناب داشته باشن، شاید یک دیدشون به سر مریضی باشه، شاید یک دیدشون بسیار مشکلات و پرابلم های عجیب داشته باشه و کسی تا حالا لای از اونا رو بالا نکده که شما اقلا هنرمند هستین و این یک ورق کاغذ از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ یا از طریق یک مرجع دیگر به قصد خدمات شما ما باید بدیم. یکی از بحث های دیگری که ما خواستیم چهره شورای عالی منبر باید یک مقدار تغییر بکنه. ما صرف بسنده به این نکنیم که این سال دیگه سلطان یک جشنواره بگیریم. جشنواره ها باید یک بخش کار باشن. از همه خاطر به اساس تفاهم که با مقام وزارت اطلاعات فرهنگ صورت گرفت، سکرتاریت شورای عالی باید از وزارت اطلاعات فرهنگ به یک از نهادهای غیر دولتی انتقال بشه تا منظما برنامه های خود اینا به حساب تنظیم بکنن و کارهای را روی دست بگیرن و برنامه های منظمه که ما دیگه بتوانیم که واقعا شورای عالی هنر صدای رسای هنرمندا باشه و به صدای رسای هنرمندا باید که شورای عالی هنر تبدیل شه.
اما شماری از کارمندان نهادهای رسانه‌ای دولت در صحبتی که با فرشتن دا فرستاده رادیو آزادی در این جشنواره داشت، از بی‌توجهی دولت به هنر و هنرمند و تسلط سنت‌های ناپسند در جامعه در جهت کم‌بها دادن به هنر گلایه‌هایی داشتند. از جمله به سخنان این کارمند گوش می‌دهیم.
اسم اسدالله است، در خلص میرزاد است، یکی از ممثلین رادیو تلویزیون ملی است. پیام ما به وزارت اطلاعات فرهنگ و بزرگایی که در گیر امی هنرمندای افغانستان هستند، اینا باید هنرمندای افغانستان را تشویق کنند، کمک های لازمه که مربوط به سینما و تئاتر میشه یا از هر کشور خارجی که تمویل کننده امی هنر و فرهنگ هستند بگیرند که تا فرهنگ افغانستان و هنر سینمای افغانستان هم رشد کنه. دیگه چون تشویقگر ندارن، نوی کشور صنعتی است، یک تعصب دارن مقابل سینما و تئاتر. روز همین طبقه اوناست هم که به سینما و تئاتر نمی آین و حتما سر.
جشنواره باز هم طبق معمول پیام‌هایی از نهادهای فرهنگی و علمی داشت که همه آنها آرزومندی ها پیشنهاد ها را به شیوه معمول جاگزین نموده بودند. خیر، ما همین گزارش را با این بیت شاعر به پایان میبریم. تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید، بی هنر شو که هنر هاست در این بی هنری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پانزدهمین دور نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تدویر یافت. نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان که هر هفته روز پنجشنبه در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان برگزار می‌گردد، از 8 ماه به این طرف به هدف پاسداری از فرهنگ دیرپا و به منظور بازتاب درست اندیشی و درست نگاری تدویر می‌یابد. این گزارش را همکارم عالم رحمانیار از شهر شبرغان فرستادند.
پانزده دومین دور نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تدبیر یافت. نشست ادبی و فرهنگی حوزه جوزجانان که هر هفته روز پنجشنبه در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان برگزار می گردد، از 8 ماه به این طرف به هدف پاسداری از فرهنگ دیرپا و به منظور بازتاب درست نگاری، درست اندیشی و درست نگری هستی یافته است.
دیشب کنار سفره نگاهت هوس کردم، دیشب کنار سفره نگاهت هوس کردم، دیگر کباب و قابلی و شوله بس کردم. آبی دهن زدم که گلویم فرو رود، آبی دهن زدم که گلویم فرو رود، از عمق دل هوای خوشت را نفس کردم.
در مورد این که چه چیز باعث می شود که شاعران جوان به این گونه نشست های ادبی شرکت کنند، فیروز رحیمی محصل سال چهارم پوهنزه اقتصاد پوهندون جوزجان می گوید حوزه های ادبی فضای آشنا و دوستانه ای دارد که هم پسران و هم دختران جوان می توانند شعرها و داستانهایشان را بخوانند و نقد و نظر دیگران را بشنوند. با گفته وی در نشست های ادبی زمینه تبادل نظر فراهم می شود و موضوعات مختلف مورد بحث قرار می گیرد.
با اشتراک در این قسم انجمن ها و محافل جوان ها می تانند که از هر نوع شعر معاصر و شعرهای کلاسیک آگاهی پیدا کنند، می تانند که شعرهایی که کدام تغییراتی که در بخش شعر می آید از اونا آگاهی پیدا کنند و فرهنگ خود را ترویج کنند.
علینا رسا یکی از دختران شاعر که تازه به شعر و شاعری رو آورده است نیز می گوید برای نخستین بار من با بحث جدی درباره ادبیات در حوزه ادبی و فرهنگی جوزجانان برخوردم. اشتیاق تازه‌ای به ادبیات برای من ایجاد شد و به چیزهای تازه پی بردم. عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان که از جریان این نشست ادبی هر هفته نظارت می کند با تاکید بر اهمیت و تاثیرگذاری نشست ادبی و فرهنگی جوزجانان در این ولایت می گوید قبلا هم نشست های ادبی و فرهنگی در ولایت جوزجان راه اندازی می کردید ولی شاعران و نویسندگان این ولایت به شکل پراگنده فعالیت داشتند و یک آدرس مشخص نبود. با ایجاد حوزه ادبی و فرهنگی جوزجانان حالا یک فرصت برای رشد و بالندگی چهره های تازه فراهم شده که از آغازین روز تا 15 دور این نشست تعدادی از شعرا و نویسنده ها روز افزون بوده و علاقمندی فراوان است.
این یک هدف بود که هم دوستا بین همو داشته های شیری خود را شریک بسازد با سایر دوستایی که در این عرصه پیشکسوت هستند و هم یک زمینه و فرصت رشد و بالندگی این چهره های تازه فراهم شود که الحمدلله از آغازین روز که تا 15 دور این برنامه ادامه داشت تعداد از علاقمندا و تعداد از شعرا چی شعرای سابقه و چی شعرایی که جوانای عزیزی ما که تازه به شعر و شاعری رو آوردن این روز افزون بود و علاقمندی هم فراوان است و الحمدلله آل ما میتونیم که بگوییم با صراحت که آدرس مشخص و معین برای راه اندازی حوزه ادبی و مکان مشخص و معین وجود داره.
با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان حوزه ادبی و فرهنگی جوزجانان که به ابتکار سید محمد عابدی جوزجانی یک تن از شاعران با احساس این ولایت ایجاد کردیده تحت نظر ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان پیش برده می شود. در نشست ادبی حوزه فرهنگی جوزجانان که در روز پنجشنبه هر هفته در شهر شبرغان با تلاوت آیات چند از کلام پاک آسمانی و رویدادهای فرهنگی هفته شروع می شود، داستانها، کتابها یا شعرهایی را که در جریان هفته سروده اند به معرفی گرفته شده، پس از آن هر کس شعر و داستان جدید خود را می خواند و به سایر اشتراک کننده ها توضیح می کند و به دنبال آن نقد می شود. ولی سید عزیز الله الفتی یکی از شاعران شناخته شده جوزجان که در انجمن های ادبی و مکاتب دوره های آشنایی با شعر را تدریس می کند و یکی از گردانندگان همیشگی نشست های نقد شعر نیز است به این باور است
و
اصول ادبی که باید به شعر یا آنچه که مربوط به ادب میشه باید رعایت شود و ما این روحیه را کم کم در ولایت خود رواج میدیم تا جوانان ما به این باور برسند که در پهلوی از این که شعر می نویسند باید نقدی صورت بگیرد و نقد به مفهوم عزیز که به کاستی های از اونا باید عطف توجه صورت بگیره و اونا را هم متوجه به این بسازن که گویا این کاستی ها باید رفع شود و آنچنانی که به برازندگی هایی که در شعر از اینا وجود داره و از طرف دیگه پرش هایی که در شعر موزونی وجود داره یا ای که ناامنگی ها در شعر نو از اینا وجود داره باید بر از اونا فهمانده شود.
انجینیر امین الله بصیر ثانی یک تن از شاعران غزل سرای جوزجان میگوید در کنار نشست های ادبی هفتوار در برگزاری رویدادهای فرهنگی مناسبتی نیز شهر شبرغان پیشگام بوده که به شاعران و نویسندگان جوان کمک میکند تا کارهای ادبیشان را منتشر کنند و برای معرفی نقد آثارشان برنامه‌های خوانش شعر رونمایی گردیده است. حوزه ادبی و فرهنگی جوزجانان در حالی به فعالیت آغاز کرده است که به باور شماری از شعرا و نویسندگان ولایت جوزجان آنها به وضعیت بد اقتصادی گرفتارند. این موضوع باعث شده است که اکثر شعرا و نویسندگان این ولایت نتوانند آثار ادبی و فرهنگیشان را خود به چاپ برسانند. بر علاوه وضعیت اقتصادی، نبود امکانات شهری به خصوص چاپخانه‌ها از مشکلات دیگری است که شاعران و نویسندگان به آن مواجه‌اند.
شاعران زاده محیط خیشند و این گروه بیشتر از سایرین از نارسایی های محیطی متاثر می شوند و افزون بران این تأثیر پذیری را با ابیات منظم در قالب شعر با آهنگ های مختلف بیان می کنند. دوست گرامی مجله آزادی مرد فرهنگ و ادب طارق احمدی صدای اعجوبه شعر دری مرد ساده سرا و آگاه ژانر فولکلوریک و شاعر به اصطلاح خودشان کم سواد مرحوم مخفور صوفی اشقری را در سایت فیسبوک خود به نشر رساندند. ما اهل رسانه کمتر صدایی صوفی اشقری را داریم چون در زمان حیاتیشان از این تکنولوژی های پیشرفته کمتر خبری بود و از این هزاران جورنالیستی که اکنون فعالن به حساب انگشت داشته ایم. گفت شنود را جناب احمدی در اختیار ما گذاشتند و اجازه نشر آن را دادند. بیایید سخنان صوفی وارسته اشقری را بشنویم که در مورد شعر و روابطشان با شاعران نامی افغانستان چون مرحوم قاری عبدالله خان و استاد عبدالحق بیتاب چه گفتنی هایی داشتند.
کردم سری خوب بنگ گرمی داشتم ابتدایی که همیش شعر و شاعری به ذوق و خیال و شوق ما افتاد و به دل ما جاگیر شد با همین اشخاصی که در همین فن مایل بودن همراهشون میگویا صحبت و دید و وادید داشتیم. مثال ما جوان بودیم، قاری عبدالله خان ملک و شعرهای وصل بود، استاد بود دیگه، بسیار وقت به صحبت از اونا می بودیم که بیتاب صاحبان می بود، شاعر صاحبان می بود، باز دیگه رفقایی که هم دمی مستک و هم درد ما بود و همراز ما بود و صحبت و مجلس ما شبا و روزا با همراهشان داشتیم. فهمیدن؟ نه دیگه بعضی غزلهایی که می ساختیم حضورشان و چون که اونا استاد بود اونا مصفیدتر بودن، سرخورده تر بودن، عالم بودن، ادیب بودن. ما یک آدم ناخوان بسواد باز پرسان میکردن که شوه جان برای شب و روزا کنم غزل نو سروده باشین ما رو بشنوانین. باز ما میخوندم نمیخوندم حضور قاری عبدالله خان بیتاب صاحب شایخ صاحب با بیتاب صاحب میربانی میکرد و غزل من میگرد میخوند. با قاری صاحب میگفت که صوفی صاحب با بیتاب میگفت که غزل عشقری را اوش کدست نزنی اصرار نکنی که خراب میشه. بانش که با مزاق خود طب خودی از این هر مضمونی که گفته بسیار صحیح است. اگر شما این را اصلاح میکنین غزل صوفی را خراب میشه. بانین که با مرقم خودش بسیار خوب شد. همه تو صحبت ها و اصطلاحات ها و شب ها و روز ها. باز از این گذشته دیگر شعرهایی که هزار ولایت بوده چون که من شهرت پیدا کرده بودم با مو دوکان پیش من نمدن با اونا صحبت نکردیم غزلهای اونا را میشنیدیم غزلهای خدا با اونا میشنواندیم. یعنی این وضعیت پیش و کار ما یعنی می بوده. هر جایی که همون مثلا هم مسلک خدا می دیدیم ما با مو خوش بودیم و شب یا روز صحبت ما با اونم تر اشخاص ها بوده. شعر گفتن ابتدای شعر شاعری تا یک انسان گرفتاری پیدا نکنه یک رشته محبت به یک جایی نداشته باشه با او یک سر و سودای از او یک عمری نپیچیده باشه گای دهی فکر و خیال ها نمفته. اصل من شعر از این شعر شاعری از محبت است. فهمیدن محبت که از اندازه بلند رفت او عشق میگن عشق میشه. تا اندازه محبت از دوستیش الفت است از این که بلند تر رفت این باز عشق نامیده میشه. اما عشق هم خود محبت از دوستیست چون که اما پایی آخر محبت است انتهایی این عشق مینامن. خود تا که یک شاعری که یک عشق یک محبت نداشته باشه از او روز را گذار با او یک شوزی و یک دردی و یک کیفی پیش نشه گای به این شعر شاعری و غزل سرایی ها هیچ پرداختش نمی باشه. وقتی که او درد و او حال بستر و دلی از این جاگیر شد این خامخا به گفتار میاد. می سرودم بیت رنگی رنگ گرمی داشتم می گرفتم دامنی را چنگ گرمی داشتم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این برنامه مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد مددی به پایان می رسد. تا هفته بعد و شماره دیگر خدا نگهدار همه.
آی جلالی عاشق روی سیامون اسیر چشم جادوی سیامون کند سجده جلالی از سر سید به محراب دو و ابروی سیامون سیامویم سیا پوشیده امشب یارم چنگ میزنم چنگ ز غمهایش دلم جوشیده امشب یارم چنگ میزنم چنگ مرا کی در نظر دارد سیامون یارم چنگ میزنم چنگ می از جام دیگر نوشیده امشب یارم چنگ میزنم چنگ یارم چنگ میزنم چنگ میزنم چنگ با آن زلفان پرچنگ